ساعت 1 ظهر در ایران. سمیرا قرعی هستم، این صدای رادیو فرداست. باراک اوباما بار دیگر بر تعهد دولت آمریکا برای آزادی روزنامه‌نگاران در بند از جمله جیسون رضاییان تاکید کرد. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی روسیه در مورد یمن را رد کرد. از سرنوشت حدود 1000 شهروند اروپایی در نپال خبری در دست نیست. همزمان با روز جهانی آزادی رسانه‌ها، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در کاخ سفید با 3 تن از روزنامه‌نگاران دیدار کرد. آقای اوباما در این دیدار ضمن تاکید بر نقش رسانه‌ها به عنوان ستون دموکراسی به خبرنگاران جان باخته در نقاط مختلف جهان ادای احترام کرد. رئیس جمهوری آمریکا در مورد جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست که در ایران زندانی است، نیز گفت که خود را متعهد می‌داند وضعیت او و دیگر روزنامه‌نگاران زندانی را تا آزادیشان پیگیری کند. جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران، از روز 30 تیر ماه گذشته زندانی است و هنوز اتهام او به طور رسمی اعلام نشده است. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شامگاه جمعه قطعنامه پیشنهادی روسیه در مورد آتش‌بس در یمن را تصویب نکرد. بنابر گزارش‌ها، قطعنامه پیشنهادی روسیه خواستار آتش‌بس فوری یا دست کم مصالحه موقت برای رساندن کمک‌های انسان دوستانه به آسیب دیدگان یمنی شده بود. پس از نشست غیر علنی شورای امنیت، ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، به شدت از نتیجه این نشست ابراز ناخشنودی کرد. شماری از دیپلمات‌ها گفتند پیشنهاد روسیه به دلیل نزدیکیش با تهران که از حوثی‌ها حمایت می‌کند با تردید روبرو شد، هرچند اصل پیشنهاد برقراری آتش‌بس همچنان در دست بررسی است. 1 هفته پس از وقوع زمین لرزه در نپال، سرنوشت هزاران مفقود در این کشور همچنان نامعلوم است. از سوی دیگر، رنسی تیرنی که رئیس هیئت اتحادیه اروپا که به نپال سفر کرده است، روز جمعه در کاتماندو گفت اطلاعی از سرنوشت حدود 1000 شهروند اروپایی در نپال در دست نیست. مقام‌های نپال روز شنبه آخرین شماره تلفات زلزله اخیر در این کشور را بیش از 6600 کشته اعلام کردند. سخنگوی وزارت کشور نپال نیز گفت اولویت فعلی رساندن آب و غذا به مناطق دورافتاده است. ارتش نیجریه اعلام کرد در عملیات دیگری علیه گروه اسلامگرایان بوکو حرام بیش از 230 زن و دختر دیگر را نجات داده است. بدین ترتیب شمار دخترانی که ارتش نیجریه آزادیشان را در 1 هفته گذشته اعلام کرده به 677 تن رسید. عملیات زمینی ارتش نیجریه در جنگل‌های شمال شرقی این کشور پس از چند هفته حمله هوایی آغاز شده است. روشن نیست که آیا دختران دانش آموزی که سال گذشته به طور جمعی از روستای مرزی ربوده شدند نیز در بین این آزاد شدگان هستند یا خیر. پلیس تگزاس روز جمعه اعلام کرد مدارکی یافته است که نشان می‌دهد قتل گلاره باقرزاده، دانشجوی ایرانی که 3.5 سال پیش در هیوستون کشته شد، به انگیزه ناموسی بوده است. به گفته پلیس تگزاس، یک مسلمان اردنی تبار به نام علی اسران به دلیل اینکه خانم باقرزاده دختر وی را به ازدواج با مردی مسیحی ترغیب کرده بود، او و فرد مسیحی را در فهرست قتل قرار داده بود. بنابر این گزارش در خانه این متهم فهرستی یافت شده است که نام افرادی که باید کشته شوند بر آن درج شده است. گلاره باقرزاده دانشجوی پزشکی و از منتقدان جمهوری اسلامی ایران بود که در دی ماه 1390 در خودرویش به ضرب گلوله کشته شد و سرانجام اینکه یک روز پس از آنکه معاونان شورای عالی صلح افغانستان اعلام کرد هیئت 20 نفری برای گفتگو با طالبان به قطر می رود، یکی دیگر از معاونان این شورا گفت سفر این گروه به معنی آغاز گفتگوهای رسمی صلح با طالبان نیست. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم تا شنونده مجله جامعه باشید. جامعه کاریست از فهیمه خضر حیدری. جامعه
داخل ایران وقتی سفر میکنید اگر نخواهید تن به جاده ها بسپارید، ممکن است پرواز کنید. با هواپیماهایی که زیر فشار تحریم های بین المللی سالهاست تجهیزات و امکانات فنی آنها بروز نشده. اگر شما هم از مسافران خطوط هواپیمای داخلی ایران هستید، شاید دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی که هفته گذشته شورای عالی هواپیمایی آن را تصویب و وزارت راه و شهرسازی تایید کرد، برای شما هم اهمیت پیدا کند. با من فهیمه خضر حیدری در مجله جامعه این هفته رادیو فردا همراه باشید و در این باره بیشتر بشنوید. شهروندانی که داخل ایران با هواپیماها سفر می کنند چه حقوقی دارند، چه مسئولیت هایی دارند و چه مقرراتی شامل حال آنها می شود؟ دستورالعمل تازه در این باره در دو فصل، 3 ماده، 8 بند و 14 زیربند ابلاغ شده. دستورالعملی که از جمله شرکت های هواپیمایی داخلی را متعهد و موظف می کند که در انجام پروازهای خود اگر تأخیر کردند به مسافران پرواز جریمه بپردازند. اتفاقی که تا به حال برای مسافران ایرانی کمتر افتاده. گاه مسافران از ساعت‌های طولانی معطلی در فرودگاه و یا از دست دادن قرار و برنامه‌های خود به دلیل تأخیر پرواز خبر دادند. وجود نداشتن آیین‌نامه مشخص و مدون درباره حقوق مسافران و وظایف خطوط هواپیمایی در طول سال‌ها از جمله مواردی بوده که انتقادهایی را درباره نحوه اداری سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته و علاوه بر آن سبب شده تا بیشتر مسافران خطوط هواپیمایی حتی ندانند از چه حقوقی برخوردارند. محمد خداکرمی، معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، هفته گذشته در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی حاضر شد و از تدوین آیین‌نامه جدید به عنوان یک ضرورت یاد کرد.
با توجه به گسترش سفرهای هوایی و رشدی که سفرهای هوایی نه تنها در کشور ما بلکه در همه دنیا داره، در کشور ما هم ضرورت این که یک دستورالعمل جدیدی که در بردارنده حقوق مسافرین باشه و همینطور در تنظیم جریان پروازی کشور مؤثر باشه بیش از پیش احساس می‌شد. این شد که این دستورالعمل تدوین شد. در این دستورالعمل هم در مورد ابطال پروازها و هم در مورد تأخیر پروازها الزامات تعیین شده که شرکت‌های هواپیمایی موظف به رعایت اونها هستند.
اما وقتی از تأخیر در پروازهای داخل ایران حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟ بسیاری می‌گویند تأخیرها به امری عادی و مشکلی قابل پیش‌بینی و طبیعی در فرودگاه‌های ایران تبدیل شده. نگاهی به پورتال‌های پرواز فرودگاه‌ها در ایران نشان می‌دهد که تأخیر از 20 دقیقه تا 20 ساعت هم عادی و پذیرفته شده است. به گزارش سازمان هواپیمایی ایران، از 4281 پرواز انجام شده در آذر ماه سال گذشته، نزدیک به 2000 پرواز با تأخیر انجام شدند. این صدای مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی است که پیش از این در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از وضعیت پروازهای داخلی انتقاد کرده است.
گاهن می‌بینید که تأخیرهای بسیار سنگین، چندین ساعت، بدون اینکه اصلا این لاین‌ها توجهی به این مطلب داشته باشند. خب من همین اخیراً برخورد داشتم با یک کسی، میگفت 7 ساعت تأخیر رو حداقل به من خبر میدادن که من از یه شهرستان دیگه پا نمیشدم میومدم.
این نماینده مجلس پرسشی را مطرح میکند که سوال بسیاری از شهروندان عادی هم هست.
سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی و مسئول در حصول نظارت بر ایرلاین ها واقعا چرا به این گونه مسائل توجه نمی کنه؟ باب شده همه به جهت اینکه مشمول اون جرایم و پاسخگویی نباشن، همه تاخیرها رو ما به حساب نقص فنی در کشور میذاریم، در صورتی که همه تاخیرها مشمول نقص فنی نیست بلکه دلایل دیگری داره که اگر این دلایل باز بشه این اعلانها باید خسارت پرداخت بکنه.
پیمان بین‌المللی هوانوردی در همه جای جهان شرکت‌های هواپیمایی را مسئول مستقیم پرداخت خسارت تأخیر در پروازها می‌داند. آیا دستورالعمل حقوق مسافران که به تازگی تایید و تصویب شده مسئولیتی را بر دوش شرکت‌های هواپیمایی می‌گذارد؟ محمد خدا کرمی.
در مورد تأخیرات ما قبلا هم دستورالعملی داشتیم که شرکت‌های هواپیمایی به هنگام بروز تأخیرات اون را رعایت می‌کردند، اما در این دستورالعمل جدید دستور حقوق مسافر که به تایید شورای عالی هواپیمایی کشوری هم رسید، علاوه بر این که شرکت‌های هواپیمایی ملزم شدن به اطلاع رسانی به موقع به مسافرین و همینطور حضور نمایندگانشون به هنگام بروز تأخیرات و ارائه توضیحات و فراهم کردن امکان اگه نیاز باشه ارتباط تلفنی مسافران که بخوان اطلاع رسانی به خانواده‌هاشون بکنن در صورت نیاز، علاوه بر این پیش بینی شده که اگه پرواز بیش از 4 ساعت تأخیر داشته باشه شرکت‌های هواپیمایی علاوه بر اینکه پرواز رو انجام میدن موظف هستن یک بلیت با 30% تخفیف با همون کلاس و در همون مسیر هم در اختیار مسافرین در اولین زمان ممکن به انتخاب مسافر قرار بدن. البته باز تغییرات دیگه هم داره، برای مثال اگه مسافری تأخیر بیش از 2 ساعت باشه، ما اگه مسافری درخواست میکنه که دقیقاً از پرواز منصرف بشه، شرکت هواپیمایی موظف به استرداد کامل بلیت هست.
اگر مسافر پروازهای همراه با تأخیر ایران هستید، خوب است که حقوق خود را به عنوان مسافر دقیق تر بدانید.
تا زیر 1 ساعت رو توی دستورالعمل پیش بینی شده که شرکت هواپیمایی اطلاع رسانی بکنن و دقیقاً مسافرین رو از علت تأخیر و اینکه وضعیت چجوری هست مطلع بکنن. اگه تأخیر بیش از 1 ساعت باشه، زیر 2 ساعت باشه، شرکت هواپیمایی علاوه بر این ملزم هستن که یک پذیرایی اولیه رو هم که شامل یه نوشیدنی گرم یا سرد و یه شیرینی مناسب است داشته باشن. اگه تأخیر بیش از 2 ساعت باشه و در حد وعده‌های غذایی بخوره، موظف هستن که وعده‌های دوم داشته باشن. البته ما انتظار داریم که شرکت‌های هواپیمایی پروازشون رو به موقع انجام بدن و خاص خود شرکت‌های هواپیمایی هم این هست، چون تأخیر مد نظر هیچ کس نیست، اما اگر ناخواسته ایجاد بشه شرکت هواپیمایی تا زیر 4 ساعت این وظایفی که خدمتتون عرض کردم دارن. اگه بیش از 4 ساعت باشه علاوه بر این ملزم هستن که اقدامات لازم رو برای انجام هرچه زودتر پرواز انجام بدن، ولی این حق یک بلیت با 30% تخفیف در همون مسیر و همون کلاس هم به مسافرین تعلق میشه.
آنچه در این میان استثنا میشود و تبصره میخورد، تاخیر پرواز به دلیل بدی آب و هوا است. در صورتی که پروازی به دلیل نامساعد بودن وضع جوی تاخیر داشته باشد یا به کلی لغو شود، شرکت های هواپیمایی موظف به پرداخت خسارت نخواهند بود.
چون تاخیر به علت بدی هوا یا شرایط جوی و یا ابطال پروازها با توجه اینکه صرفا به خاطر ایمنی مسافرین و حفظ جان اونها هست و در حقیقت برقراری ایمنی بین در پروازها، طبق یک تفسیری این تأخیرات یا ابطالی که به دلیل شرایط جوی باشه از شمول این دستورالعمل در حقیقت خارج هست.
بررسی آماری که سازمان هواپیمایی ایران درباره دلایل تأخیر پروازها در ایران ارائه داده نشان می‌دهد که نقص فنی و شرایط نابسامان جوی تا 10% عامل تأخیرهای پی در پی در حرکت هواپیماها در ایران هستند و تأخیرهای ناشی از عملکرد شرکت‌های هواپیمایی و همینطور تأخیر به سایر دلایل از 30-50% آمار را به خود اختصاص می‌دهند. سپاسگزارم از شما که با مجله جامعه این هفته رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضرهیدری هستم. در پایان این برنامه در نصر جمعه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17,880 کیلوهرتز.